بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعلیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنید. در دو جلسه گذشته، حالا یا سه جلسه درست یادم نیست، مقداری روایاتی که از یک طرف در مدح شیعه و فضیلت محبت اهل بیت وارد شده و از یک طرف در مقام مذمت کسانی که صلاحیت شیعه بودن را ندانند و خودشون را شیعه می نامند، و راهنمایی این که چنین کسانی خوب خودشون را دوستدار اهل بیت معرفی کنند نه شیعه. روایاتی تلاوت کردیم، عرض کردم که در تفسیر امام حسن، تفسیر منسوب به امام عسکری سلام الله علیه، یک ابتکار جالبی به خرج داده شده از هر یک از ائمه، از پیغمبر اکرم گرفته فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیت هار تا امام حسن عسکری، روایتی تقریبا به این مضمون یا داستانی به این مضمون نقل. یک دو تا جلسه قبل قرائت کردم، چون خیلی هاش مشابه هم هست مضمونش، شاید ضرورتی نباشته باشه که همش رو بخونم. یه روایتیست که شاید شما مکرر شنیده باشید که کسانی میخواستن خدمت امام رضا صلوات الله علیه مشرف بشند و گفتن ما شیعه هستیم و حضرت مدتی اونا رو راشون ندادن. این مضمونش رو گاهی شاید بنده هم اشاره کرده باشم تا عرایزن، چون یه نکته های لطیفی داره اجازه بدید را از روی کتاب بخونم برات. لما جعل المأمون الى علی ابن موسی رضا علیه السلام ولایت العهد، وقتی ولایت العهدی برای حضرت رضا تثبیت شد، یه روزی دخل علیه آذنه، یک کسی که دربان بود هر کسی میخواست بیاد او اجازه میگرفت، اجازه میداد، یه روز آمد خدمت حضرت و عرض کرد که ان قوما بالباب یستأذنون علیک یقولون نحن شیعه علی علیه السلام. از کدی دی از یه دی اومدن دم در و میگن ما شیعه علی هستیم، میخوایم خدمت آقای امام رضا برسیم. حضرت فرمود انا مشغولان فصف هم، من کار دارم، ردیشون. فصرف. فلما کان من الیوم الثانی جاءوا و قالوا کذلک مثلها، باز همون حرف رو تکرار کردن، ما جمعی از شیعیان علی هستیم، آمدیم آقا رو زیارت کنیم. باز اومد سوال کرد، حضرت فرمود اصرف هم، برشون برد، اجازه ندن. الا انجا او حاکدا یقولون و یصرف هم شهرین، دو ماه تمام هر روز اینا می اومدن و درخواستشون عرضه میکردن، حرفشون هم همین بود، ما یه شیعه هستیم، شیعه علی علیه السلام، میخوایم آقا را زیارت کنیم. حضرت فرمودن کار دارم، بگو بره. ثم ای سو من الوصول، خب اینا دیگه ناامید شدن، ما دو ماه هست پشت سر هم هر روز میاییم تقاضا میکنیم و جواب رد میشنیم، پیداست آقا نمیخوان به ما راه بدن. قالوا للحاجب قل لمولانا ان شیعت ابیك علی ابن ابی طالب علیه السلام و قد شمت بنا اعداؤنا فی حجاب کلنا، ما آخر شیعیان پدر امیر علی ابن ابی طالب هستیم، ما دو ماه میاییم اینجا هر روز، شما اجازه نمیدید، این مایه شماتت دشمنان شدیم. دشمنان میگن یا حالا اینا شیعه هستن روشو نمیدن، باید شماتت ما شدیم. و نحنون ننصر به هاده الکره و نهر با من بلدنا خجلن و عنفتن من ما لحقنا، ما از اینجا میریم ولی از شهرمون هم دیگه فرار میکنیم، برای اینکه این داستان اونجا نقل خواهد شد و میگن مردم دو ماه اینا رفتن خدمت آقا راشون نداده، حتما اینا یک گناه بزرگی مرتکب شدن، کار عظیمی کردن راشون نداده، ما دیگه تو شهر خودمون رسوا میشیم، از شهرمون هم فرار میکنیم. و عجزن ان احتمال مضاد ما یلحقنا به شماتت الاعدا، تلخی چشیدن این شماتت اعدا رو دیگه نمیتونیم تحمل کنیم، برو با آقا بگو اینو. میگو خب حالا اشکالی نداره، ما میریم، اما بدونید که ما از شهرمون هم دیگه فرار میکنیم، دیگه در شهر خودمون هم نمیتونیم زندگی کنیم. فقال علی ابن موسی رضا علیه السلام اعذن لهم لیدخل، بعد کار به اینجا رسید، حضرت فرمود بگو بیان. فدخلوا علیه فسلموا علیه فلم يرد علیهم ولم یعذن لهم بالجلوس، اومدن سلام کردن، احترام کردن، حتی اعتراضی نکردن، حتی اجازه نشستن هم بهشون نداد. این دیگه کاملا تنبیهشون تکمیل شد، حالا هم که راهشون دادن اعتراضی بهشون نمی کنه، اجازه نشستن هم بهشون نمیده. فبقوا قیاما، هم تو وایساده. فقالوا یا ابن رسول الله ما هذا الجفاء العظیم والاستخفاف بعد هذا الحجاب الصعب، بعد از اینکه دو ماه شما ما را راه ندادید حالا اینجور به ما بی‌اعتنایی میکنید و ما را مورد خفت و خاری قرار میدید، سرش چیه؟ ایو باقیت تبقا منا بعد هذا، با این رفتاری که شما با ما شیعیان میکنید دیگه کی باقی میمونه؟ دیگه کسی شیعه نمیمونه. ما دو ماه اومدیم هر روز از شما خواستیم بیاییم یه ملاقات شما رو ببینیم، اجازه ندادید، حالا هم که اجازه دارید اینجور به ما بی‌اعتنایی میکنید، اجازه نشستن نمیدید به ما، سرش چیه؟ حضرت فرمودن این آیه رو بخونید، و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، قرآن می فرماید هر بلایی به شما می رسه مال رفتار خودت، یعنی اثر رفتار خودت، اینا بیشتر ناراحت شدن، مگه ما چه گناهی کردیم که اینجور باید تنبیه بشیم. ما اقتدیت الا بربی عز و جل فیکم و برسول الله و به امیر المؤمنین و من بعده من آبائی طاهرین عتبوا علیکم فاقتدیت بهم، اما از قرآن یاد گرفتم که شما رو مورد عتاب قرار بدم، پدران من هم میتونم. قالوا لما دای ابن رسول الله، آخر سرش چیه؟ ما چی گناه کردیم؟ قال لدعواكم انكم شیعه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، به خاطر اینکه یک دروغ بزرگی گفتید، یک ادعای بزرگی کردید که دروغه. شما ادعا میکنید که شیعه هستید و همین شیعه نیستید. چون این ادعای دروغ را کردید باید مجازات بشید. ویحکم انما شیعته الحسن و الحسین و ابو ذر و سلمان و المقداد و عمار و محمد ابن ابی بکر. فرمود شیعه اینا بودن. اولم اسم امام حسن و امام حسین رو میگه، شیعه علی امام حسن بود، امام حسین بود، سلمان بود، ابو ذر بود، تا آخریشون محمد ابن ابی بکر. ویژگی اینا چی بود؟ الذين لم يخالفوا شيئا من اوامره، کوچکترین اوامر او را مخالفت نکرده. ولم يركبوا شيئا من فنون زواجره، هر چرا ایشون نهی کرد اونها هم ترک کردند و رعایت کردند، یعنی مطیع صرف هر چی گفت بکنید کردند، هرچی گفت نکنید نکردن. اونا شیعه بود. فاما انتم اذا قلتم انکم شیعته و انتم فی اکثر اعمالکم له مخالفون، شما چجور ادعای شیعه میکنید دا اینکه اکثر رفتاراتون با رفتار علی تفاوت دارید، برخلاف دستورات بود. مقصرون فی کثیر من الفرائض، حتی در انجام واجباتتون کوتاهی میکنید. متهاونون بعظیم حقوق اخوانکم فی الله، برادرانتون کسانی که اخوت فی الله دارن با شما، اونها حقوق عظیمی بر شما گردن شما دارن، شما ادا نمیکنید. تتقون حیث لا یجب التقیه، تترکون التقیه حیث لا بد من التقیه، یه جایی نباید تقیه کنید تقیه می کنید، یه جایی باید تقیه کنید تقیه نمی کنید. یعنی تابع دلخواهتون هستید، در جا دوست دارید تقیه می کنید، در جا دوست ندارید نمی کنید. بهانه‌تون اینه که ما دستور تقیه عمل میکنیم، اما اگر میخواستید اونجوری که ما گفتیم عمل کنید، دقیقا باید مواردش را رعایت کنید، بدونید کجا باید تقیه کنن کجا نباید بکنن. شما اینا رعایت نمی کنید، به دلخواهتون هر جا میخواد تقیه میکنید، هر جا نمیخواد نمیکنید. فلو قلتم انکم موالوه و محبوه و الموالون لأولیائه و المعادون لأعدائه لم انکره من قبلكم، اگه شما می گفتید ما علی را دوست داریم، با دشمنانش دشمنیم، با دوستانش دوستیم، اگه اینجور می گفتید من نمی گفتم شما دروغ میگید، واقعا شما علی را دوست می دارید، دوستان علی هم رو دوست می‌دارید، با دشمنان میشن دشمنی، اما شیعه بودن تنها به این نیست، علاوه بر اینا شما باید دقیقاً رفتارتون با رفتار علی هماهنگ باشه، اون موقع میشید شیعه. یعنی و الا فقط بگید ما علی رو دوست داریم. ولکن هذه مرتبتون شریفتون ادعیتموها، ولی شما یه ادعای کار بزرگی کردید، مقام عظیمی را ادعا کردید که اهلش نیستید. ان لم تصدقوا قولكم بفعلكم هلكت، اگر بنا نگذارید که رفتارتون مطابق این ادعاتون قرار بدید، یعنی از این به بعد سعی کنید واقعا مطیع دستورات علی باشی. اگر کارتون گفتارتون رو تصدیق نکرد هلاک خواهید شد. الا ان تتدارککم رحمت من ربکم، مگر خدا به شما رحم کند. والا این گناهی که مرتکب شدید که ادعای شیعه بودن کردید، با این رفتاراتون مستوجب عقوبت هست. قالوا يا ابن رسول الله فإنا نستغفر الله ونتوب إليه من قولنا. گفتن آقا شما استغفار ما عزی که ادعای شیعه بودن کردیم توبه می کنیم. نه ما شیعه نیست. بل نقول كما علمنا مولانا، همونطور که شما مولای ما به ما دستور دادید یاد دادید همینجور میگیم. میگیم ما علی را دوست، شما را دوست داریم، دشمنان شما را دشمن میدونیم، تا راست گفته باشیم. نحن محبوکم و محبو اولیائکم و معادو اعدائکم، اینجوری میگیم. وقتی اینجور گفتن قال رضا علیه السلام فمرحبا بكم یا اخوانی، خوش آمدید عزیزان من. و اهل ودی، کسان که اهل محبت ما هستید. ارتفعوا ارتفعوا ارتفعوا، سه مرتبه فرمود بیایید بالا بیایید بالا. فما زال یرفعهم، اینا رو هی کشید بالاتر بالاتر تا چسبون به خودش. حتی الحقهم بنفسه. ثم قال لحاجبه، بعد به دربانشون فرمود که اینا چند مرتبه اومدن به شما برشون گردوندی؟ عرض کرد 60 مرتبه. دو ماه هر روز پشت سر هم آمده 60 مرتبه اومده. حضرت شروع کردن 60 مرتبه رفتن و آمدن. رفتن برگشتن اومدن به اینا سلام کردن خوش آمد گفت. دوباره رفتن تا جواب اون 60 مرتبه رفتن اونا رو داده باشه. قال لحاجبی کم مرتن حجبتهم، چند مرتبه اینا مانعشون شدی که بیان تو؟ قال 60 مرتن. فقال لحاجبی فختلف الیهم 60 مرتن متوالیه. البته این تعبیر اینجا این است که به حاجب فرمودن تو 60 مرتبه جلوشو گرفتی، حالا 60 مرتبه تو برو بیا و سلامشون بکن. فسلم علیهم و اقرئهم سلامی، و سلام من رو به اینها برسان. فقط محو ما کان من ذنوبهم، احتمال داره یعنی مثلا اونا رو در یه اتاق دیگری در جای دیگه نشوندن و به حاجبشون فرمودن که برو چند مرتبه. این سفارشات حالا به حاجب کردن دربانشون. و تفقد امورهم و امور عیالاتهم، به کارشون رسیدگی کن، به این چه نیازی دارن، خانواده هاشون چه نیازهایی دارن. فاوسعهم به نفقات و مبرات و صلات و رفع معرات، جوائز به اینها بده، رسیدگی و پولها بده، کمک هایی بکنن، هر نیازی دارن نیازهای اینها رو برطرف. خب یه تعجیل داستان عجیبی و ابتدانم آدم خیلی زورش میاد باور بکنه امام رضا که امام رؤوف مظهر رأفت الهی با شیعیانشون، حالا ازت به اصطلاح به مقام ظاهری ولایت عهدی رسیدن، حکمه جانشین خلیفه وقت، قدرت به اصطلاح قدرت ظاهری و اینا، ولی شیعیانشون یه مش مردم قاعدتا مستضعف اومدن اینا رو راشون نمیدن، خیلی سنگینه کار. رزید به اینجا گفتم ما حتی دیگه از شهر خودمونم میذاریم فرار میکنیم دیگه، ما این شهر تو شهر خودمونم نمیتونیم زندگی کنیم. خیلی عجیب به نظر میرسی که چرا حضرت اینجوری رفتار کرد، صرف اینکه بگن شیعه ایم یا بگن دوست علی هستیم، با این دوتا کلمه این همه تفاوت میکنه مسئله. خب البته این نسبت به همه اینجور رفتاری نکردن، یه داستان استثنایی است، ولی خب یک سر تربیتی داریم. حضرت میشناختن اینا که اینا ابتلاعاتی دارن، کمبودهایی دارن، همینطور که خودش تصریح فرمودن اینا حتی بعضی واجباتشون هم کوتاهی میکنن نسبت به برادران دینیشون، حقوق اونها را رعایت نمی کنن. چون ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین نسبت به حقوق اخوان فی الله بسیار حساس، خیلی تأکید شده راجع به این که حقوق برادران دینیتون رفتار مبادا یکی از برادران دینی شما گرسنه بماند و شما سیر باشید. چون می دونستن که این مشکلات رو دارن و اینا با یک موعظه ساده حل نمیشه. همین که بهشون بگن حقوق دیگران رو رعایت کنید، واجباتتون رو انجام بدید، خب اینا بارها شنیدن و عمل نکردن. میخواستن اینا رو معالجه کنه، مثل یه بیماری که ببرنش تو بیمارستان دو ماه نگریش دارن، معالجه کنن و سالمش کنن بیاد بیرون. یه وقت یه نسخه‌ای می‌نویسن بهش میدن میگن برو عمل کن، یه وقت نگرش میدارن دو ماه تو بیمارستان تا معالجه شو بیرونش. حضرت خواست اینا رو نگر داره تا معالجه بشه. با این رفتاری که کرد به اینا، اونچنان اینا تشنه شدن، خودشون آماده شدن که بپذیرن که یه گناه عظیمی مرتکب شده و باید حتما اینا معالجه کنه. دیگه حتی رویی که به شهر و وطن خودشون برگردن ندارند. سایر شیعیان اینا رو شماتت میکنند، مگه چیکار کردید شما که حضرت اینجوری با تون رفتار کرد؟ در اینکه اینا رو معالجه کنه میدونست راهش این. حالا شاید اگر روز سوم هم همین حرفا رو میزدن که ما دیگر طاقت نداریم و شماتت دشمن رو بشه، همواه میگفتن بیاد. بعد برسه به اینجا که خوب احساس نیاز کنن، به قول خودمون ماده باید پخته بشه تا نشتهش بزنن. این دو ماه اینا آماده شدن برای اینکه فرمایش حضرت رو بپذیرن. هرچی گفت با این وسیله مشکلاتی که سالها بهش مبتلا بودن، گناهانی که مبتلا بودن یا کوتاهی در انجام واجبات میکردن، این علاج شد. با نصیحت و اینا اصلاح نمیشون. به هر حال از یک طرف اینا متوجه شدن که بین این موقعیتی که الان دارن به عنوان دوستان و اهل بیت تا اون موقعیتی که باید برسن به نام شیعه امیرالمؤمنین خیلی فاصله، خیلی باید همت کنن تا این مرحله را بپیمایند. و در این حال از اون طرف هم نشون دادن که همین دوست داشتن اهل بیت هم چه مقام بزرگی است. وقتی اینا گفتن، حضرت فرمود به اینا جوایز بدید، مشکلاتشون رو حل کنید، به خانواده هاشون رسیدگی کنید، صلاتی بهشون بدید، به اون صله بدید، جایزه بدید و پذیرای مفصل کردنشون. به خاطر هم اونا رو بغل گرفت که اینا شما اخوانی و اهل بدی، برادرم برادران ما هستید، شما اهل محبت ما هستید، بیایید بیایید نزدیک، بیایید نزدیک. به اینقدر مورد لطف کنان قرار داد تا بفهمن که خود محبت اهل بیت این ارزش ها را داره، ولی نباید به این قناعت کنن، باید سعی کنن شیعه واقعی بشه. یه روایت دیگری هست در اصول کافی، نقل شده از امام باقر، راویشم جابر هست، یکی از اصحاب سر ائمه اطهار اهل سلام الله علیه هست. روایات خیلی نابی از اهل بیت از امام باقر و امام صادق نقل کرده. این روایت در کافی از جابر نقل کرده. عن ابی جعفر علیه السلام قال قال لی یا جابر، ظاهراً ابتداءاً هم حضرت به جابر این بیانات رو فرمودن، ایکتفی من انتحل التشیع ان یقول به حبنا اهل البیت. اینایی که خودشون را منسوب به شیعه میدونن، ادعای تشیع دارن، آیا همین برای اینکه شیعه باشن کافیست بگن ما علی را دوست داریم، اهل بیت پیغمبر را دوست داریم؟ هم که قائل به حب اهل بیت باشن این کافیست که شیعه باشن؟ سوال میکنه حضرت از جابر. بعد برای جواب میفرماد فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. به خدا قسم، امام قسم بخوره شوخی نیست، به خدا قسم شیعه ما نیست مگر کسی که تقوا داشته باشه و اطاعت خدا رو بکنه. بعد آثارش علائمش رو میخواد ذکر بفرماید. میفرماید و ما کانو یقرفون یا جابر الا به تواضع و تخشع و الامانه. اون شیعه ای که تقوا داره و اطاعت خدا میکنه صفاتش رو ذکر میفرماید. اینا اینجور آدم هایی هستن. اول اهل تواضع، این همه میتونن درک کنن. غیر از اینکه تواضع دارن، تواضع معمولا نسبت به مردم، نسبت به انسان ها میگن کسی متواضع یا متکبر، ولی بالاتر اینا نسبت به خدای متعال خشوع دارن و تخشع. ظاهرا تواضع نسبت به انسان هاست، تخشعش نسبت به خدای متعال. بعدش والامانه، درستکاری. کثرت ذکر الله و صوم و صلات و البر بالوالدین و تعاهد للجيران من الفقراء و اهل المسكنه و الغارمین و الایتام. رسیدگی به همسایه های فقیر، یتیم، قرضدار. علامت دیگه شون صدق الحدیث، راستگویی. روایات زیادی داریم که همین دوتا را ذکر کرد. فرمان دوستان ما را، شیعیان ما را بشناسید با راستگویی و درستکاری، صدق الحدیث و ادای الامانه. و تلاوت القرآن و کف الالسن عن الناس الا من خیرین. درباره مردم بدگویی نکنند. کانو امناء عشائرهم فی الاشیاء. تأکید بر اون امانت درستکاریشون. میفرمان اینا در درستکاری باید جوری باشن که تو فامیلشون، تو عشیرهشون هر کس امانتی داره میاره به اینها بسپاره. امینترین مردم در محلشون، در شهرشون، در فامیلشون، در جایی باشه که دیگران میشناسنشون. اینا شیعه ما. قال جابر فقلت و یبن رسول الله ما نعرف اليوم احدا به هذه الصفه. جابر گفت آقا اینایی که شما میگید ما حتی یه نفر را که واجد همه این صفات باشه به طور کامل نمیشناسیم ما. فقال یا جابر لا تذهبن بکل نداهب. حضرت فرمودن ذهنت این طرف اون طرف نره، دقت کن ببین چی میگن، حواس جمع باش. این که انهو یه نوع تشکیکی بود که آخر بالاخره شما شیعه که دارید و ما یه نفرم نمیشنسیم اینجور باشی، پس کی شیعه شما؟ حضرت فرمودن ذهنت مخشوش نشه، تأمل کن. حسب الرجل ان یقول احب علیم و اتولا ثم لا یکونو مع ذلک فعالا. بگو ببینم واقعا یک کسی بگه من علی را دوست دارم، بعد رفتارش رفتار علی و علی گونه نباشد، همین بسه؟ بعد فرمودن که علی بالاتر یا پیغمبر؟ مقام پیغمبر بالاتر بود یا مقام علی؟ مقام علی خیلی بالاست، اما خودش در مقابل پیغمبر خضوع میکرد، خودش رو شاگرد پیغمبر میدونست. حالا طبق اون نقل فرمود انا عبد من عبید محمد. خب شما فکر میکنی آدم وقتی بگه من علی را دوست دارم دیگه همین کافیه براش، ولو رفتارش هم رفتار علی پسند نباشه؟ اگه اینجوره، خب به جای اینکه بگه علی را دوست دارم بگه محمد را دوست دارم. فلو قال انی احب رسول الله، بعد بین پرانتز میگم خب میدونی که رسول الله مقامشون بالاتر از علی است. فرسول الله صلی الله علیه و آله خیر من علیه. حالا وقتی میگه من پیغمبر را دوست دارم، ثم لا یتبع سیرته ولا یعمل بسنته ما نفعه حبه یاه شیئا. وقتی بگه من پیغمبر را دوست دارم اما از سیره پیغمبر تبعیت نمی کنه، سنتاش را عمل نمی کنه، این محبتش به چه دردیش می خوره؟ ما نفعه حبه یاه شیئا. اینجور محبتی که هیچ اثری در زندگیش نداشته باشه به هیچ دردش نمی خوره. فتق الله، یعنی خودتون رو فریب ندید، تقوا داشته باشید تا در سایه تقوا قلب شماست لیاقت محبت اهل بیت رو پیدا کنید. مگه هر دلی میتونه واقعا علی رو دوست بداره؟ یه ادعا میکنن، یه چیزای آدم خوشش میاد، اون محبت که واقعا محبت واقعیست در یک دلیست که اون دل پاک باشه. پاکی دل باید در اثر تقوا حاصل میشه. دلی که آلوده میشه به گناه کم کم محبت اهل بیت هم درش کم میشه، ضعیف میشه، کم رنگ میشه، کم اثر میشه، یه وقتا خدای نکرده میپره. اعاذنا الله. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله. تقوا داشته باشید و برای خدا کار. بعد یه تعبیر دیگه این فرمودن برای تأکید این مطلب، فرمودن لیس بین الله و بین احد قرابه. خدا که با کسی خیش و قومی نداره، نه با علی خیش و قومی داره نه با کسی دیگری. خدا خداست، دیگرانم بنده. هر که بندگی بهتر داشته باشه پیش خدا عزیز. اگه رسول خدا یا امیر المؤمنین پیش خدا خیلی عزیزن، ولی اینه که وظایف بندگیشون رو خوب انجام دادن، نه برای اینه که پسر خاله خدا هستن. علیاذ بالله، و خدا که با کسی خیش و قومی نداره. لیس بین الله و بین احد قرابه. احب العباد الی الله عز وجل و اکرمهم علی اتقاهم و اعملهم بطاعته. کسی پیش خدا عزیزتر است که تقوای بیشتری داشته باشه. نص قرآن دیگه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یا جابر، والله ما یتقرب الى الله تبارک و تعالی الا بالطاعه. به خدا قسم تقرب به سوی خدا حاصل نمی شود جز با اطاعت. و ما معنا براءت من النار. ما نمیتونیم کسی را از آتش جهنم براءت بهش بدیم، اما نامه بهش بدیم که تو وقتی میگه ما را دوست داری پس دیگه هر کاری دلت میخواد بکن، در امانی. من چیزی نداریم، من چه اختیاری نداریم. ولا علی الله لأحد من حجه. هیچ کس بر خدا حجتی نداریم. هیچ که نمیتونه بگه من اطاعتتون نکردم به خاطر چنین بود، پدرم هم چی بود، مادرم هم چی بود، رفیقم هم چی بود، شهرم هم چی بود، در فلان زمانی بودم، فلان حکومتی بود. خدا به اندازه توانش ازش مسئولیت خواسته، هیچ که حجتی بر خدا نده. اونی که ازت خواستم میتونست، آیا اون انجام دادی یا نه؟ بعد یک کبرای کلی، من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، کسی که اطاعت خدا میکنه او ولیه ولایت ما داری، و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو، اگه کسی اهل عصیان و معصیت خداست این دشمن ماست. و ما تنال و ولایتنا الا بالعمل والورع، اگر میخواد ولایت واقعی داشته باشید باید کمرتون رو برای عمل و اطاعت خدا ببندید، و الا با سهلنگاری و لاوبالی بودن ولایتی پیدا نمیشه، این محبت های ادعایی هم به دردی نمیخوره. وقتی محبت واقعی دارید که دلتون پاک باشه، وقتی دل پاک است که آلوده به معصیت نباشه. اگر معصیتی مبتلا شدید فورا توبه کنید تا اون لکه سیاهی از قلبتون پاک بشه، تا اون قلب لیاقت داشته باشه که محبت اهل بیت درش جایگزین بشه. محبت اهل بیت یعنی اگر یک جوش در یک قلبی بماند واقعا، این حتما از عذاب جهنم نجات خواهد، مگر اینکه گناهان تدریجا اون چنان دل را سیاه بکنه که این محبت آب بشه بپره. چنین گوهری که یک جوش میتونه آتشهای خرمنهای آتش جهنم را خاموش بکنه، اون مفتی به هر کسی نمیده. باید دل پاک باشه. پاکی دل هم به تقوا و اطاعت خداست. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.